نگاهی داریم به دستگیری تعدادی از کارگران ایران در روز جهانی کارگر.
از ساعت 8:30 با قرق نیروهای امنیتی و انتظامی در جلوی مقابل وزارت کار و لباس شخصی ها به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که هیچ کس در مقابل وزارت کار بایسته.
وضعیت محمد نوریزاد، زندانی سیاسی رو بررسی میکنیم که سازمان عفو بین الملل دربارش واکنش نشون داده. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رو بررسی میکنیم که از روز شنبه به طور رسمی آغاز شد.
یک نگرانی بسیار شدید داریم مورد وجود داره از اینکه بعد از خروج نیروهای آمریکایی چی وضعیت پیش میاد در افغانستان. در واقع خروج نیروهای آمریکایی در مردم افغانستان تعداد زیادی و این اعتقاد هستن که گویا با عجله صورت گرفته و باید یک صلح در افغانستان میآمد، بلکه یک راه حل سیاسی برای قضای افغانستان پیدا بشد بعد از این خروج صورت نگرفت.
خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون خواهیم رسوند و البته برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همزمان با برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر ایران به مناسبت روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران و سنندج بیش از 30 تن رو بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت اول ماه مه فراخوان داده بودند. پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به رادیو فردا در این زمینه چنین گفته است.
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگرهای دنیا و بالاخص ایران تبریک میگم. امروز هم کارگرها تلاش کردند که روز خودشون رو در خیابون برگزار بکنن و تمام مطالبات انباشته خودشون رو فریاد بزنن و طبق فراخوانی که داده شده بود در مقابل وزارت کار قرار بود که ساعت 10:30 کارگران اونجا تجمع داشته باشن، اما از ساعت 8:30 با قرق نیروهای امنیتی و انتظامی در جلوی مقابل وزارت کار و لباس شخصی ها به هیچ عنوان اجازه نمیدادن که هیچ کس در مقابل وزارت کار بایسته و دائم همه رو هدایت میکردن که راه برن و هیچ کس حق این که در اون مکان بایسته رو نداشتند. تا ساعت 9 طبق فراخوانی که دیشب خانه کارگر داده بود در موازی با این فراخوان کارگران معترضی که در جلوی وزارت کار تجمع داده بودن، اونها گفته بودن در پشت در وزارت کار و ساعتش رو ساعت 9 اعلام کرده بودن که با قرائت قرآن و سرود جمهوری اسلامی با بلندگوهای عظیمی که روی وانت بود با 50-60 نفر ولی با تعداد بیشماری از نیروهای امنیتی در پشت ساختمان وزارت کار مراسمشون رو برگزار کردن با سخنرانی آقای صادقی و بقیه دوستانشون و در مقابل وزارت کار جو امنیتی بود تا ساعت 10:30 که شد به هر حال حمله به افرادی که سعی داشتن که در اون مکان وایستند شدت گرفت، به طوری که در جلوی متروی شادمان که در ادامه خیابون آزادی هست درگیری به وجود اومد و ونهایی رو که برای بازداشت تهیه کرده بودند آورده بودند و ونها رو به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند و بازنشسته‌های زیادی رو در این دوتا ونها پر می‌کردن و از صحنه خارج می‌کردن. صحنه‌ای که در خیابون آزادی امروز شاهدش بودیم تقابل بین نیروهایی بود که خواهان این هستند که میخوان یک روز رو که در دنیا به هر حال به تثبیت رسیده که روز کارگر صداشون رو فریاد بزنن و مطالباتشون رو بگن، در مقابل صفی که به غیر از چماق و زندان و بازداشت پاسخ دیگه‌ای برای کارگران نداشت. امروز خیابون آزادی شاهد همچین صحنه‌ای بود. شهرهای دیگه‌ای که هستش، در شهر سنندج یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقای شیخ امانی کارگر بازنشسته نساجی کردستان هستن ایشون که به همراه تعدادی از کارگران قرار بوده که در محل شهرک صنعتی تعمیرکاران شهر سنندج قرار بوده برگزار بکنند که نیروهای امنیتی قبل از شروع مراسم به این کارگران حمله میکنن و تعدادی از اونها رو به همراه آقای شیس امانی که همونطور که گفتم عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از هماهنگ کنندگان توماره 40,000 امضا به مزد خفت بار هستند در میان دستگیر شده ها بودند و ایشون رو دستگیر کردند.
اما در همین زمینه پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعت فولاد ایران درباره برخورد با تجمع‌های تهران و سنندج به رادیو فردا این گونه میگوید:
از روزهای گذشته فراخوان‌های متعددی برای برگزاری تجمعات اعتراضی برای روز جهانی کارگر و 1 می منتشر شده بود. فراخوان‌هایی که هم کارگران و هم معلمان و بازنشستگان برای حضور در این تجمعات اعلام حضور کرده بودند و همونطوری که می‌دونید این تجمعات در 22 شهر برگزار شد، اما تنها در تهران و سنندج با این تجمعات برخورد شد که منجر به دستگیری تعداد زیادی از فعالین و معترضان شده. در چرایی این برخوردها و ممانعت‌ها دو نکته اساسی وجود داره. نکته اول این که امسال روز جهانی کارگر متفاوت‌تر از گذشته بود. موضوع معیشت و ناتوانی مزدبگیران هم از کارگر، معلم، بازنشسته، پرستار، از تأمین هزینه‌های زندگی به یک موضوع اساسی و مشترک و همینطور به یک خواست اجتماعی و عمومی تبدیل شده. بر سر همین مسئله هم است که می‌بینیم یک سری اقدامات مشترک صورت گرفته، مثل بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مشترکی که گروه‌ها، تشکل‌ها و فعالین کارگری، معلم‌ها، بازنشسته‌ها، دانشجوها و زنان منتشر کردن و خب بسیار دقیق و روشن خواسته ها و مطالبات کاملا مترقی در اونها طرح شده. طبیعتا حکومت از پیوند و گره خوردن جنبش های اعتراضی به هم دیگه وحشت داره و تلاش میکنه تا جلوی این اتفاق رو بگیره. برای همین هم است که از چند روز قبل از 1 می با فعالین مختلفی از طرف نیروهای امنیتی تماس گرفته میشه و اونها رو تهدید میکنن و تحت فشار میذارن. نکته دوم این هستش که حکومت مثل هر سال تلاش کرد تا مراسم روز کارگر خودش رو برگزار کنه، زمان با تجمع مستقلی که قرار بود مقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برگزار بشه، در خیابان بهبودی که پشت ساختمان وزارت کار واقع شده مراسم خانه کارگری ها در حال انجام بود و طبیعتاً این تجمع مستقل میتونست مراسم حکومتی رو تحت شعاع قرار بده و به همین دلیله که میبینیم فضا رو پلیسی و امنیتی میکنن تا مانع از شکل‌گیری تجمع و احیانا ورود تجمع کنندگان مستقل به تجمع حکومتی بشن و این وسط به هر کسی هم که مشکوک میشن بازداشت میکنن. در سنندج هم امروز 3 مراسم تدارک دیده شده بود که تجمع اول و سوم برگزار میشه، اما نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمع دوم شدن و خب در سنندج هم 2 نفر از فعالین بازداشت شدن.
در بزرگداشت روز جهانی کارگر ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ساکن کانادا، و ابتدا از اهدافی پرسیدم که این کنفدراسیون و سازمان بین‌المللی کار برای سال 2022 تعیین کردند. مهدی کوهستانی نژاد:
در سازمان جهانی کار و کنفدراسیون های بین المللی در نشست هایی که چند روز پیش به طور مشخص دیروز داشتند، در 2 زمینه بحث اساسی بود، یکی ایجاد کار و دومی رفع مسئله بیماری کروناست، چون این چیزی که در حال حاضر ما میبینیم جامعه بشری با یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای در رابطه با این بیماری روبرو شده و اینکه این بیماری چقدر تو اقتصاد تاثیر گذاشته و اینکه این اقتصاد آیندهش در رابطه با این بیماری چیه و چیزی که مشخصه با صدها میلیون کار از بین رفته، اقتصاد در حالت یک رکوده و اینکه چگونه میشه از این بحران گذشت، این چیزیه که کارگران در سطح جهانی مسئله شونه و نهادهاشون به این فکر میکنن که چطوری میتونن فشار بیارن بر معقوله کمک‌های اجتماعی یا اون چیزی که ما در اصل باهاش تو تاریخ هم بهش میگن اون قانون اجتماعی حمایت از مردم. و در این رابطه است که ما شاهد بسیار بحث فراگیری هستیم در این دو معقوله، که همین دو معقوله میتونه تاثیرات خودش رو تشکل یابی بذاره، رو سرکوب کارگران بذاره، رو نبود ایمنی کار بذاره و بسیاری از مسائل دیگری هم که شامل این میشه.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری درباره مسائل کارگری ایران چه نظراتی دارن؟ مثلا می‌دونیم که یه تعدادی از کارگرها در مراسم روز کارگر دستگیر شدن.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری جهانی این مشکل رو تو سطح جهان می‌بینه. یعنی ما امروز شاهد نه تنها دستگیری کارگران در ایران هستیم، ترکیه هستیم، سرکوب کارگران در برمه هستیم و بسیاری از کشورهایی که مثل آمریکای لاتین یا آفریقا هستن این سرکوب هست و اینو به یک معقوله جهانی نگاه هم می‌کنه و در این زمین است که خواستار آزادی کارگران هست. به طور مشخص شما اگه هم نگاه بکنید در سال گذشته بزرگترین موزل اتحادیه کارگری در همون هنگ کنگ بود که بسیاری از رهبران اتحادیه کارگری رو دستگیر کردن و در حال حاضر در زندان هستن. از این زاویه است که ما باید این مسئله رو با یک چیز بزرگتری نگاه کنیم. بلتب تو هر شرایطی که باشه ایران یکی از 10 کشوریه که همیشه بهش میگن 10 کشور قرمز و مسئله کارگری بسیار حائز اهمیته و هر گونه امکانی باشه که بتونن اعتراض خودشونو بگن یا فشار بیارن یا حتی شرکت‌هایی که در ایران در رابطه با سرکوب کارگران نقش دارند و همون شرکت‌ها رو در عرصه بین‌المللی در تحریم‌های اقتصادیش بذارن.
حمایت‌های بین‌المللی یا حساسیت‌ها در ایران و در جهان چه بازتابی در مسائل کارگری ایران داره؟
این چیزی که واقعیت امره، ما در 20 سال گذشته شاهد فعالیت‌ها و حمایت‌های کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های سراسری جهانی در رابطه با کارگران ایران بودیم و این کارگران ایران، من به طور مشخص تعدادی از کارگران که همین چند روز پیشم آزاد شد وقتی در صحبتاشون میشنوید، اینا خیلی تاکید میکنن که این حمایت ها در درون زندان زیر فشار برای ما یک روحیه است، به ما کمک میکنه و این نشون میده که ما تنها نیستیم و کسانی هستن که به ما فکر میکنن. و از اون زاویه هم بود که حتی بسیاری از کارگرانی که در زندان هم بیماری کرونا گرفته بودن از نگرانی این مقامات که مبادا این به یک عرصه بین‌المللی و یک افتضاح و یه آبر روزی دیگه شو میشه، تو همون زندان هم به این فعالین کارگری رسیدگی میشد که متاسفانه ما میبینیم در سرتاسر جامعه این امر خیلی ناجوره. ولی در رابطه با انعکاسش من فقط میخوام بگم که یه انعکاس مثبتی داره و یک تاییدیه به اون حمایت و اون همکاری ها و اون حرکت هایی که در داخل کشور میشه.
گفتگویی بود با مهدی کوهستانی نژاد. اما سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به شکنجه، آزار جنسی و بازی با جان محمد نوریزاد زندانی سیاسی متهم کرده است. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل سلامت محمد نوریزاد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای نظیر ناراحتی قلبی و دیابت بر اثر شکنجه و عدم دسترسی طولانی مدت به مراقبت‌های ویژه و کافی پزشکی را در خطر گزارش کرده است. عفو بین‌الملل روز جمعه در گزارشش همچنین از اینکه آقای نوریزاد هدف شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجویز اجباری مواد شیمیایی قرار گرفته ابراز وحشت و نگرانی کرده است. گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر پس از اظهارات اخیر خانواده آقای نوریزاد انتشار یافته است که از انتقال این مخالف سیاسی به بیمارستان و تزریق مکرر آمپول‌های نامعلوم به وی اطلاع دادند. فرزند آقای نوریزاد در یک فایل صوتی که به تازگی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اظهار داشته است:
متاسفانه من و مامانم هر دو به کرونا مبتلا هستیم و امروز دوشنبه که روز ملاقات ما هست با پدرم ملاقات کابینی نتونستیم بریم و عمه‌های من رفتن. عمه‌هام رفتن و خبر ناگواری رو آوردن واسه ما که هفته گذشته بعد از روز ملاقاتی که داشتیم پدر من بیهوش میشن، برای بار 32 بیهوش میشن و میبرنشون بیمارستان لقمان. عجیب هم است که این بار بردن بیمارستان لقمان، چون همیشه میبرنشون بیمارستان طالقانی. به هر حال بردن بیمارستان لقمان و بابا تعریف کردن که اونجا به هوش اومدن یک آن، و یعنی با خرخر و نفس تنگی به هوش اومدن و دیدن یک آدم به اصطلاح نرقولی رو بدن بابام به پشت نشستن و بدون اینکه لباس یونیفرم پزشکی یا هیچ نوع لباس خاصی تنش باشه، از توی کیفش دست میکنه و یک آمپول رو در میاره و شلوار پدر من رو میکشه پایین و 8 بار به 8 نقطه از آلت تناسلی پدرم این آمپول رو میزنه و بعد کارش رو انجام میده. تمام این مدت هم رو کف زمین توی کف اتاق در واقع پدر من دراز کشیده بوده و نه روی تخت. کارش رو که انجام میده میبرش روی تخت و دست و پای بابام رو با تسمه میبندن و انقدر محکم میبندن که به تازگی بابا میگن که خوب شده از درد. و بعد فردای اون روز برش میگردونن زندان و خیلی جای نگرانی داره که در واقع چی تزریق کردن. فردا که برمیگردن زندان بابا من نامه می نویسن به رئیس زندان که باید هر چه زودتر همون روز منتقلشون کنن پزشک قانونی و بررسی کنن که این چی بوده که به بدن پدرم تزریق کردن، که خب بدیهیه که موافقت نمی کنن و همه ما این ترس و وحشت رو داریم که در واقع چه اتفاقی افتاده. خود بابا میگن که مثال این خب خیلی بوده، این کار که با افراد مختلفی تو تاریخ کردن که حالا شاید روزها بعد ماها بعد تبعات جسمیش آشکار بشه، ولی به هر حال ما خیلی نگرانیم و واقعا تقاضا میکنیم که تا حد امکان اطلاع رسانی بشه و از مجامع بین المللی، مجامع حقوق بشر میخواییم که هر چه سریع تر رسیدگی بکنن. خب پدر من اتصاب غذا هستن، اتصاب دارو کردن، چندین گرفتگی قلبی دارن، چند استن تو قلبشون، مدام بیهوش میشن و اصلا شرط جسمی خوبی ندارن.
در روزهای گذشته طوفانی در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به وضعیت محمد نوریزاد به راه افتاده است. سازمان گزارشگران بدون مرز و شماری از کوشندگان نسبت به وضعیت این کوشنده سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هشدار داده، جانش را در خطر دانستند. محمد نوریزاد در بهمن 1398 بیش از یک سال پیش در پی انتشار نامه سرگشادی موسوم به 14 امضایی برای گذار کامل از جمهوری اسلامی که وی از امضا کنندگانش به شمار می رود، به 15 سال حبس، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوع الخروجی محکوم شد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان از روز شنبه 11 اردیبهشت به صورت رسمی شروع شد. خروج این نیروهای نظامی بر اساس توافق 14 ماه پیش بین آمریکا، دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر اتفاق می‌افتد. تا یه گفتگویی که ساعتی پیش با احمد مسیح حامی، مشاور سابق عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان داشتم، ابتدا از واکنش مردم این کشور نسبت به خروج نیروهای آمریکایی پرسیدم. احمد مسیح حامی:
یک نگرانی بسیار شدید در این مورد وجود داره از اینکه بعد از خروج نیروهای آمریکایی چه وضعیت پیش میاد در افغانستان. یک تعداد خوشبینی هم دارن که بدون شک، ولی نگرانی بسیار شدید هست. تعداد زیادی از مردم در مورد نگرانی دارن. بحث تمویل نیروهای نظامی به چه شکل خواهد بود، توافقات صلح به کجا خواهد کشید، و در واقع خروج نیروهای آمریکایی در مردم افغانستان تعداد زیادی یا یک جمع نزدیک به اکثریت به این اعتقاد هستن که گویا با عجله صورت گرفته و باید یک صلح در افغانستان می آمد، بلاخره یک رای حل سیاسی برای قضای افغانستان پیدا بشد. بعد از این خروج صورت نگرفت، اما یک وضعیت فعلا در کشور وجود دارد.
در طول 14 ماه گذشته طالبان به نیروها و اماکن کشورهای خارجی حمله نکردند، ولی برعکس حملاتشون رو به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش دادن. چه ضمانتی وجود داره که بعد از خروج نیروهای آمریکایی و کلا نیروهای خارجی همچنان به حملاتشون علیه نیروهای افغان ادامه ندن؟
دقیقاً بحث همی است، اعتقاد عمومی همی است که چون طالبان یک نیروی نظامی هستند و نیروی فعال هستند و فعلا در قسمت‌های زیادی از کشور حضور فعال و نظامی دارند، در صورت نبود حمایت از جانب نیروهای بین‌المللی برای قوای نظامی افغانستان و برای حکومت افغانستان، احتمالات ای که اون حرکت طالبان بتونن بیان به داخل شهرها شوند و یک سری جنجال ها و زد و خورد ها و در نهایت جنگ های داخلی منجر به این شود، به همین دلیل است که تعداد زیادی از مردم نگرانی بسیار شدید در این مورد دارند و حالت سردرگمی دارن. مثلا یکی از پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و در کل ناتو و نیروهای بین‌المللی یکی ای است که تعداد زیادی از مردم که یک امکانات محدودی هم در دست داشتن تلاش میکنن و کوشش میکنن که از مرزهای افغانستان بیرون شون، برن به کشورهای بیرونی. میزان فرار از کشور به بالاترین حدش رسیده، میزان فقر و عدم سرمایه گذاری در کشور به بالاترین حدش رسیده، هیچ کسی حاضر نیست کمترین سرمایه گذاری را در کشور بکنه به دلیل عدم یک امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و یک استقرار سیاسی. این فضا حاکم است، هرچند حکومت تلاش میکنه که بتونه وضعیت را کنترل بکنه و یک فضای ایجاد شوه تا فضا نسبتا مثبت شوه، ولی متاسفانه تا جایی که دیده میشه نتایج کاملا منفی است.
خب دولت افغانستان تدبیری برای این مسئله تا الان نیندیشیده؟
تا جایی که در جریان قرار داریم، تلاش ها و دید و دید ها و مذاکرات و صحبت های با تمام اطراف، با تمام اطراف، با رهبران سیاسی، با گروه طالبان جریان داره، ولی هنوز راه حل منطقی و معقولی که بتونه یک اطمینان ایجاد کنه برای مردم چنین چیزی هنوز متصور نیست.
گفتگوی بود با احمد مسیح حامی و حالا وقتی اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
ماجرای تعلیق 4 ساله جودوی ایران که 3 روز پیش توسط فدراسیون جهانی این رشته اعلام شد، با اظهارات اخیر آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو و اعتراف تلویحی او به مبارزه نکردن با ورزشکاران اسرائیلی وارد فاز جدیدی شده. میراسماعیلی طی گفتگویی در مورد این ماجرا میگوید:
در خلال مسابقات قهرمانی آسیا یک دیدار 1.5 ساعته رو با رئیس فدراسیون جهانی مذاکره بسیار محرمانه من و ایشون داشتیم، با رئیس آسیا داشتیم. متاسفانه ایشون پیش شرطی رو گذاشته و مسائلی رو عنوان میکنه که مغایر با منشور المپیک و طبیعتا کشور رو میخواد تحت فشار قرار بده، که این پیش شرط طبیعتا خط قرمز نظام ما هستش و روی این پیش شرط تاکید بسیار زیادی رو داره تو این قضیه.
فدراسیون جهانی جودو به دلیل تفره رفتن ورزشکاران ایرانی برای مبارزه با حریفان اسرائیلی این محرومیت 4 ساله را برای ایران در نظر گرفته. برخی از رسانه‌های داخل ایران روز گذشته با اشاره به اتفاقات 4 سال اخیر در برخی از رشته‌های دیگر از جمله کشتی، ضمن اشاره به باخت‌های آمدانه ورزشکاران ایرانی به رقیبان به خاطر اینکه با حریف اسرائیلی روبرو نشوند، به خطر احتمالی تعلیق کل ورزش ایران اشاره کرده‌اند. با صعود 3 تیم از 4 نماینده ایران به مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، دردسر میزبانی نمایندگان ایران و عربستان از یکدیگر روز گذشته مورد بحث برخی رسانه‌های این دو کشور قرار داشت. در دور گروهی لیگ قهرمانان، پرسپولیس، استقلال و تراکتور ایران با کسب امتیازات لازم به 1/8 نهایی صعود کردند که از این میان 2 تیم استقلال و تراکتور باید در این مرحله به دیدار 2 تیم عربستانی الهلال و النصر بروند. طبق جدول استقلال میزبان الهلال است و تراکتور مهمان النصر. حدود 5 سال پیش به دلیل تنش در روابط سیاسی 2 کشور ایران و عربستان، دیدار نمایندگان فوتبال این 2 کشور در آسیا در این مدت در کشور ثالث انجام شد. اما در دور گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا، عربستان در جده و ریاض میزبان 2 تیم استقلال و فولاد بوده که اتفاقا این میزبانی مورد رضایت مسئولان این 2 تیم ایرانی قرار گرفته. و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از بازی‌های دور گروهی لیگ قهرمانان روز جمعه از هند به تهران بازگشتند، با وجود جواب منفی تست کرونا بازیکنان همچنان در هتل آکادمی فوتبال در قرنطینه به سر می‌برند. طبق پروتکل‌های بهداشتی، سرخپوشان باید تا زمان گرفتن دوباره تست و اعلام نتایج آن همچنان در قرنطینه بمانند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه موج جدید بازداشت بهائیان در ایران. دست کم 10 بهائی در بهارستان اصفهان بازداشت شدند. صدور حکم 1 سال حبس دیگر برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی. ادامه استفاده از مجازات شلاق برای فعالان و افزایش بازداشت فعالین مدنی در حالی که کمتر از 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده. من مهتاب وحیدی رو هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در ادامه بازداشت‌های پرشمار هفته‌های اخیر در ایران، هفته پیش مأمورین امنیتی دست کم 10 شهروند بهایی را در بهارستان اصفهان بازداشت کردند. بازداشت شدگان مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز آراسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، نسرین خادمی، افشین وجدانی، رویا آزادخوش و نوشین همت نام دارند که از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. مأمورین امنیتی منازل این افراد را هم مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی آنان مانند لپتاپ، تلفن همراه، عکس‌های خانوادگی و کتاب‌های مذهبیشان را هم با خود بردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
متأسفانه این بازداشت‌ها با خشونت بسیار همراه بود و در مواردی این افراد مورد ضرب و شتم مأمورین قرار گرفتند و حتی در مواردی که افراد در منزل نبودند، مأمورین با شکستن در منزل به خانه این افراد وارد شدند و واقعا این اتفاق بسیار تأسف‌آور هست و جزئی از آزار اذیت هایی هست که در چند روز و چند هفته گذشته افزایش پیدا کرده علیه بهائیان در ایران و حتی در چند روز گذشته خبر منع کردن بهائیان از گورستانی رو شنیدیم که سالها بود از اون استفاده می کردن و به اونها اختصاص داده شده بود و این بازداشت های اخیر در اصفهان هم جزوی از این آزار اذیت هایی هست که در چند روز گذشته بیشتر شده و تنها دلیلی که با این افراد اینطوری رفتار شده به خاطر اعتقاداتشون به دیانت بهایی بوده و در وسایل شخصی که مصادره شده کتاب‌های بهایی بوده و واقعاً تأسف‌آوره که یک دولت به دلیل اعتقادات یک گروه نه تنها اونا رو بدون دلیل بازداشت میکنه بلکه حتی اونها رو مورد ضرب و شتم هم قرار میده.
منوچهر بختیاری، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، هم روز پنجشنبه بازداشت شد. نزدیکان او میگویند این بازداشت با ضرب و شتم او همراه بوده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است که بارها بازداشت شده، از جمله فروردین امسال که همراه با شماری از اعضای خانواده کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در راه بازگشت از اصفهان بود. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، و جزئیاتی درباره این بازداشت.
متأسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردن به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودن و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. حتی وقتی همسایه ها اومدن و میخواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر همسایه ها هم کتک خوردن و این خبر باور کردنش خیلی دشواره، ولی آقای بختیاری رو کردن توی صندوق عقب ماشین و بردن. علتش هم فکر میکنن یکی به دلیل خودش شخصیت ایشون هستش که به هر حال یادخوانی میکنن و اگر بخوایم ریسر وارد ماجرا بشیم به خاطر اون ماجرای اصفهان رفتن هستش که منی از این دوستا با یک دوست رفتن اصفهان و من فکر میکنم علت بازداشت دوباره ایشون الان به خصوص قبل از انتخابات همین رفتن به اصفهان هستش، به خاطر اینکه حکومت همونطور که میدونید از فعالیت‌های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و در حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده‌های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی می‌کنن. من خبرهای موثقی از ایران دارم که ناراحت کننده است. جمعی از فعالینی که با هم در همین اتوبوس بودن و به اصفهان رفتن همه برای هفته آینده احضار شدن. حتی برخی از این فعالین شماره تلفن‌های اقوام و خانواده‌هاشون رو مثلا در ترکیه یا در شهرهای مختلف ایران پیش من گذاشتن به امانت که اگر رفتن اونجا و بازداشت شدن من بتونم با خانواده‌هاشون در تماس باشم و خبررسانی بکنم و بتونیم صدای اونها باشیم.
طی روزهای گذشته افراد دیگری هم در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند، از جمله لطیف ایزدی خبرنگار ساکن گنبد کاووس که روز دوشنبه توسط پلیس فتا در منزلش بازداشت شد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده به دلیل انتشار خبر ربوده شدن یک کودک 10 ساله در استان گلستان. همزمان منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت 5 شهروند ساکن سنندج خبر می‌دهند. به نام‌های غلام ویسی، سیروان عبداللهی، عطاالله رضا ربابی، کاوه منبری و شیرکو منبری. نیما حسین‌پور و آرمین احمدی هم در ارومیه بازداشت شدند و 2 برادر به نام‌های غلامرضا علیزاده و ایرج علیزاده هم در شهرستان خوی. از علت بازداشت، محل نگهداری و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهتاب قربانی از علت افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید.
اولین علتش نزدیک شدن انتخابات هستش و حکومت ترس و وحشت داره از این کمپینی که راه افتاده امسال بسیار گسترده‌تر از دوره‌های قبل و مردم رو تشویق می‌کنه به رأی ندادن و خب ما داریم می‌بینیم تمام این خانواده‌های دادخواه که من بهشون میگم رهبران میدانی واقعا در ایران اونها هم دارن مردم رو تشویق به رأی ندادن می‌کنن و حکومت دنبال ایجاد رعب و وحشت هستش و اینکه دست اینها رو هر طور شده از ارتباط کوتاه بکنه. انقدر حکومت می‌ترسه که بخواد ارتباط اینها رو سه با ما فعالین خارج از کشور با گرفتن گوشی‌هاشون قطع بکنه و
نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در پرونده جدید خود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال دیگر زندان و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. نازنین زاغری که سال 95 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود، هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه بازداشت و پس از مدتی به 5 سال زندان محکوم شد. قوه قضاییه او را به مشارکت در براندازی نرم نظام متهم کرد، اتهامی که او بارها آن را رد کرده. محکومیت 5 ساله نازنین زاغری اسفند 99 به پایان رسید و در صورت تایید این حکم جدید او 1 سال دیگر باید به زندان برود. شهران تبری روزنامه‌نگار در لندن نازنین زاغری را گروگان جمهوری اسلامی می‌داند.
دولت ایران دلیل و مدرکی لازم نداره برای اینکه دست به کارهای غیرقانونی بزنه. خود نگه داشتن خانم زاغری به مدت 5 سال در زندان یک کار غیرقانونی بوده. الان هم به گفته همسر ایشون خانم زاغری باز هم یک گروگان هستند و یک وسیله برای چونه‌زنی در وین که الان مشغول صحبت درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. این از کارهایی که دولت ایران میکنه و به انواع مختلف بهانه میگیره و ایشون رو به عنوان یک گروگان نگه داشته. راستش من فکر میکنم مقام‌های بریتانیایی هم به خوبی میدونن که ایران این خانم رو گروگان گرفته و یه مقدار پول میخواد، اون پول تانک ها 400 میلیون که حاضرن بهش بدن، منتها تحریم های اجازه این رو نمیده و الان منتظرن که ببینن که بر سر این معامله هسته‌ای چه اتفاقی خواهد افتاد.
با وجود انتقاد شدید سازمان ملل و جامعه جهانی نسبت به استفاده از مجازات‌های بدنی، قوه قضاییه ایران همچنان به صدور و اجرای این قبیل احکام ادامه می‌دهد. در جدیدترین مورد دو فعال دانشجویی به نام‌های میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک هر یک به تحمل 36 ضرب شلاق محکوم شدند به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود. به گفته محمد علی کامفیروزی وکیل مدافع این دو دانشجو، این حکم شلاق در حالی قطعی شده که دادگاه تاکنون مصادیق این اتهام را اعلام نکرده. او صدور این حکم را اقدامی در پی پرونده سازی های بی اساس اطلاعات سپاه توصیف کرد. سه هفته پیش هم حکم 74 ضرب شلاق زهره سرو زندانی سیاسی اجرا شد و پس از آن این فعال مدنی به مرخصی اعزام شد. علت اجرای این حکم شلاق نگهداری مشروبات الکلی در منزل عنوان شد و این حکم در حالی اجرا شد که پیشتر این مجازات به جزای نقدی تبدیل شده بود. زهره سرو دیماه 98 به خاطر فعالیتش در اینستاگرام بازداشت شد و اسفند ماه 98 به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس محکوم شد. اجرای مجازات های مانند شلاق یا قطع انگشتان دست بنابر قوانین جهانی غیر انسانی اند و نباید اجرا شوند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس هم مجازات شلاق را مصداق شکنجه می داند.
صدور این احکام برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984 اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است.
و چند خبر دیگر. حامد آشوری نوکیش مسیحی در شعبه 4 دادگاه انقلاب کرج به 10 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. اتهامی که مدافعان حقوق بشر آن را واهی می دانند و می گویند طرح این قبیل اتهام ها در پرونده اقلیت های مذهبی در ایران تنها به دلیل اعتقادات آنان است و بهانه ای برای سرکوب این افراد. دادگاه تجدید نظر استان زنجان حکم مهدی سهرابی روزنامه‌نگار را تایید کرد. این روزنامه‌نگار ساکن زنجان با شکایت یکی از اعضای شورای شهر زنجان به نشر اکاذیب در فضای مجازی متهم شده و محکوم به 13 ماه حبس تعلیقی، 2,000,000 تومان جزای نقدی و 1 سال ممنوعیت از فعالیت روزنامه‌نگاری. غزل معصوم شاهی فعال دانشجویی هم به 18 ماه حبس تعلیقی و 3,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی برای او صادر شده و مصداق آن توییت‌های اوست در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران. دادگاه تجدید نظر استان اردبیل احکام حبس و شلاق میثم جولانی و علی خیرجو دو فعال مدنی را به مدت 1 سال تعلیق کرد. این دو فعال مدنی هر کدام به 4 ماه زندان و 20 ضرب شلاق محکوم شده بودند که حالا حکمشان تعلیق شده. اتهام میثم جولانی و علی خیرجو مشارکت در اخلال در نظم عمومی عنوان شده که به حضورشان در یک تجمع مسالمت‌آمیز در اردبیل مربوط می شود. عالیه مطلب‌زاده عکاس و فعال حقوق زنان که از مهر ماه 99 محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین سپری می کند از تماس تلفنی محروم شد. علت این محرومیت اعتراض او نسبت به نگهداری متهمان در سلول انفرادی است. بتول امینی دهیادگاری معلم ساکن مشهد پس از 3 هفته بازداشت در سلول انفرادی با وثیقه آزاد شد. درباره علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. و سمیه کارگر فعال مدنی هم پس از 6.5 ماه بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. از اتهام‌های دقیق او خبری در دست نیست، اما مأمورین امنیتی به خانواده‌اش گفتند بازداشت او در ارتباط با جرایم اینترنتی بوده است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.